این رادیو فرداست.
ساعت 19 و شنونده مجله شامگاهی هستید. در آغاز این بخش خلاصه مهمترین خبرها را از بهروز کارونی می شنویم.
سرگئی نوویکوف، معاون رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه، امروز اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نخستین مبلغ بابت احداث نیروگاه اتمی بوشهر را از زمان اختلافات مالی با شرکت اتم استروی اکسپورت پرداخته است. پیش از این تهران گفته بود که هیچ بدهی به شرکت اتم استروی اکسپورت ندارد و خواستار انجام تعهدات طرف روسی برای احداث نیروگاه بوشهر شده بود. وزیران امور خارجه کشورهای عربی امروز در شهر ریاض توافق کردند که اجلاس سران عرب ابتکار عمل کشورهای عربی را برای صلح با اسرائیل دوباره و بدون هیچ تغییری مطرح کند. قرار است اجلاس سران عرب در ریاض برگزار شود. انتظار می رود که این اجلاس بر طرح صلح ارائه شده از سوی عربستان سعودی در سال 2002 میلادی شامل عادی‌سازی مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل در ازای خروج اسرائیل از تمامی سرزمین‌های تصرف شده پس از جنگ سال 1967 تأکیدی دوباره داشته باشد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران کشورهای عربی که روز چهارشنبه در ریاض برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در اجلاس سران کشورهای عربی رؤسای 18 کشور عربی حضور خواهند داشت و برخی از کشورهای عربی مانند قطر، عمان و سومالی نیز در سطح نخست وزیر در این اجلاس شرکت می کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه از فکر تشکیل نشستی با رهبران میانه رو عرب استقبال کرد. وی این موضوع را در واکنش به سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که گفته بود مشورت‌هایی در جریان است تا نشستی بین اسرائیل، فلسطینیان، میانجیگران بین‌المللی و رهبران میانه رو عرب برگزار شود. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز از جمهوری اسلامی ایران خواست 15 ملوان و سرباز بریتانیایی را آزاد کند. وزیر امور خارجه عراق در مکالمه تلفنی با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت نیروهای بریتانیایی در آبهای عراق بازداشت شدند و خواستار آن شد که تهران از راه عاقلانه این موضوع را حل و فصل کند.
با تشکر از بهروز کارونی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند و اما در مجله شامگاهی این گزارش ها را می شنوید. بخش پنجم سلسله برنامه مروری بر رویدادهای اقتصادی سال 1385. بررسی مسائل قومی ایران بخش دوم این برنامه. و برنامه هفتگی نگاه تازه. در روزهای گذشته بخشهایی از برنامه‌های ویژه نوروزی رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1385 را که همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده شنیدید. امروز بخش پنجم آن را می‌شنوید.
سلام بر شنوندگان عزیز، بخش پنجم سلسله برنامه‌های ویژه نوروزی مروری بر رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1385 را می‌شنوید. از وقایع مهم سیاسی و اقتصادی سال گذشته صدور قطعنامه تحریم ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل بود. از جمله اقدام‌های تحریمی ایجاد محدودیت‌هایی در زمینه داد و ستدهای پولی میان بانک‌های ایرانی و دنیای خارج بود. ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم شورای امنیت به تحریم اقتصادی ایران را بی اهمیت تلقی می‌کنند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تحریمی که برای بانک صادرات و سپه در سال گذشته وجود آمد یک اقدام سیاسی آمریکا علیه ایران بود و به خاطر فعالیت بانک صادرات در لبنان این بانک را به خاطر احتمال کمک به حزب الله تحریم کردند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی این کار کاملا سیاسی بود و در عملکرد و مبادلات بین المللی بانک صادرات تأثیر داشت، ولی دولت با برنامه‌ریزی این مشکلات را به حداقل رساند. دیگر رویداد مهم اقتصادی سال 1385 به هم خوردن قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان میان ایران و ژاپن بود. دولت ژاپن زیر فشار آمریکا با گذاشتن شروطی دیگر خواستار تغییر قرارداد خود با ایران شد و این خواست ژاپنی‌ها باعث به هم خوردن این قرارداد شد. قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان که با حجم ذخایر 33 میلیارد بشکه و پیشبینی تولید 260 هزار بشکه در روز از جمله میدانهای بزرگ دنیا به شمار می رود، در بهمن ماه سال 82 با شرایط بسیار آسان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ژاپنی اینپکس امضا شده بود. تصویب بودجه سال 1386 در آخرین روزهای پایانی سال 1385 یکی از آخرین رویدادهای مهم سیاسی و در این حال اقتصادی سال گذشته بود. به علت دیر ارائه شدن لایحه بودجه سال 1386 از طرف دولت به مجلس، مجلس برخلاف سالهای پیش فرصت کمتری برای بررسی این لایحه داشت که این امر باعث بررسی متراکم و طولانی بودجه در طی 10 روز شد. سرانجام روز جمعه 25 اسفند ماه مجلس لایحه بودجه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان شبانه با گرفتن 11 ایراد به لایحه بودجه آن را به مجلس بازگرداند. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز شنبه 26 اسفند ماه با بررسی ایرادات شورای نگهبان لایحه بودجه سال 1386 را به مبلغ 232 هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد دلار تصویب کرد.
پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم.
مصوبه مجلس در همان روز شنبه 26 اسفند ماه مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت و قانونی شد. از مصوبات مهم در چارچوب قانون بودجه سال 1386 افزایش بهای بنزین است که از خرداد ماه قیمت هر لیتر آن 100 تومان خواهد بود. این برنامه را در روزهای آینده پی می‌گیریم.
برنامه‌ای بود که بخش پنجم آن را شنیدید از فریدون زنگار. و اما در بررسی مسائل قومی ایران در سال 1385 آرمان مصطفی امروز به کردستان می‌پردازد. منطقه‌ای که صحنه تظاهرات و اعتراض‌های متعدد بود و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که از 28 سال پیش تا کنون تقریباً بی‌وقفه در تب و تاب بوده است.
در سال 1385 بیش از 30 مورد اعتراض صنفی و مدنی در استانهای کردنشین ایران رخ داد که در جریان یا در پی آن بیش از 200 تن بازداشت شدند. در همین مدت شماری از روزنامه نگاران احضار یا دستگیر شدند و به گفته رسانه‌های کرد نزدیک به 40 تن بر اثر تیراندازی در شهرها و روستاها یا گلوله باران در مناطق مرزی جان باختند. و اینها غیر از تلفات زد و خوردهای مسلحانه چریکهای پژاک با نیروهای دولتی در غرب آذربایجان غربی است که تا آخرین روزهای سال ادامه داشت. تعداد تلفات نیروهای دولتی در این زد و خوردها به طور رسمی اعلام نشده، ولی منابع آگاه آن را به چند ده کشته برآورد می‌کنند. چه عاملی ناآرامی‌های کردستان را موجب می‌شود؟ تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، نابسامانی‌های مدیریتی یا آنطور که منابع نزدیک به دولت ایران می‌گویند تحریکات خارجی؟ جلال جلالی زاده نماینده مردم کردستان در دوره پیشین پارلمان ایران با اشاره به پیشینه تاریخی کردها معتقد است که آنها در ایران خود را صاحبخانه می‌دانند و نمی‌توانند بپذیرند که با آنها مانند شهروند درجه دو رفتار شود.
مردم کردستان خودشونو داره یک تاریخ طولانی مدت و تاریخ روشه‌دار میدونه که از زمان مادها در ایران سرین بودن و خودشونو ایرانی میدونن. بنابراین وقتی که مردم کردستان تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها را در صحنه‌های مختلف زندگی هم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میبینن، دچار یک نوع آشفتگی ذهنی و روانی میشوند. مسائلی رو که در ارتباط با تحریکات خارجی ها و دخالت عوام بیگانه در کردستان گاهی از زمان بعضی از افراد میشنویم، به نظر من این یک نوع فرافکنی است. یعنی گاهی بعضی از مسئولین که ناتوانن برای رفع این نقیصه گناه رو به گردن دیگران میاندازند و دیگران رو متهم میکنند.
پس از مداخله نظامی آمریکا در عراق، کردهای عراقی از ستم رژیم صدام حسین آزاد شدند و توانستند نه تنها به خودمختاری دست یابند، بلکه فدرالیسم را در قانون اساسی عراق بگنجانند. انتخاب جلال طالبانی، یک شخصیت کرد، به ریاست جمهوری عراق را پیش از سال 2003 اصلا نمیشد تصور کرد. علی‌رغم تصاویری که هر روز از بمب‌گذاری‌ها و سوءقصدها در عراق در تلویزیون‌های سراسر جهان دیده می‌شود، کردستان عراق در 4 سال اخیر از یک شکوفایی اقتصادی بهره‌مند شده است. این تحولات در روحیه مردم کردستان ایران چه تأثیری دارد؟ جلال جلالی‌زاده.
مطمئنن کردهای ایران وقتی که تحولات و تغییرات گسترده‌ای رو در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کردستان عراق می‌بینن، دچار یک نوع تحریک و احساس کمبود در خودشون می‌کنن که ما در کردستان ایران چرا نباید مثل کردهای عراق باشیم که استاندار، رئیس حکومت اقلیم، حتی رئیس جمهور، نمایندگان مجلس از خودشون باشن. وقتی که رسانه‌ها را در کردستان ایران با رسانه‌های کردستان عراق مقایسه می‌کنن، رادیو و تلویزیون خود به خود بنای در آنها حالا چه تأثیر مساوی یا منفی ایجاد می‌کنن.
با توجه به امکانات مالی سرشاری که به برکت گران شدن قیمت نفت در اختیار دولت ایران قرار گرفت، آیا اقدامی در جهت بالا بردن سطح زندگی مردم کردستان به عمل آمده؟
هر مسئولی که به کردستان میاد، این مسئول غیربومی، اولین کاری که انجام میده وضعیت کردستان از نظر صافن راه و نمیدونم از نظر برق کشی و نمیدونم اینها را به رخ مردم میکشه و اینا را با زمان شام مقایسه میکنه. فکر نمیکنه که اگر در کردستان برای 4 تا از روستاها برق کشیدن، در شهرهای دیگری کشور کارخانه های ملیاردی رو ایجاد کردن و مراکز مهم تولیدی رو ایجاد کردن. این است که با وعده و وعید نمیشه واقعا دل مردم خوش کرد. آیه رئیس اون وقتی که دستگارشون به کردستان وعده های زیادی دادن و حرف های زیادی رو دادن که اکثرا در زمان دولت های قبلی انجام شده، فقط جایی این حرف ها رو برای دلخوش کردن مردم یا رسانه ها تکرار میکنن. به نظر من تا زمانی که اقدامات اساسی و اصولی برای ریشه‌کن کردن ریشه نابرابری ها و بی‌عدالتی ها در کردستان ایجاد نشه، کردستان مانند آتش زیر خاکستر میمانه.
در ایران هستند کسانی که اقدامات دولت در کردستان و در دیگر مناطق قومی ایران را با ضرورت حفظ یک پارچگی کشور در هم میآمیزند و هشدار میدهند که در صورت برقراری دموکراسی و مردم سالاری به معنای غربی کلمه، کشور در خطر تجزیه قرار خواهد گرفت. آقای جلالی زاده با این نظر موافق نیست.
اگر آن روز در ایران پیش بیاد که یک حکومت دموکراتی که به همه مردم ایران نگاه یکسانی داشته باشه و تبعیضات مذهبی و ملی و قومی و اینها را برداره، ما فکر می‌کنیم که مردم کردستان از هر شهروند ایرانی بیشتر در صحنه ساختن و عمران و آبادانی کشور حضور فعالی خواهند داشت، در مشارکت و در همکاری برای پیشرفت کشور بیش از دیگران نقش فعالی خواهند داشت. اما مهم این است که چنین اجازه‌ای به مردم کردستان داده نمیشه که توانمندی های خودشون رو و تأثیر خودشون رو در ساختن کشور و در پیشرفت کشور نشون بدن.
با سپاس از جلال جلالی زاده، نماینده پیشین کردستان در مجلس شورای اسلامی ایران.
بررسی مسائل قومی و این بار کردستان، گزارشی بود از آرمان مصطفی. و حال نوبت میرسد به برنامه هفتگی نگاه تازه از سعیده هاشمی.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های برنامه نگاه تازه. بالاخره سال 1386 هم از راه رسید. این سال جدید رو به همه شنونده های همیشگی برنامه نگاه تازه، به خصوص به اونایی که به من و همکارای من از طریق تلفن و ایمیل تبریک گفتید، متقابلا تبریک میگم و برای همتون سالی متفاوت و پر از هیجان آرزو میکنم. با من همراه باشید. امشب منصور مهمون برنامه ماست. اما قبل از اینکه بشنویم منصور به سوالای شما چه جوابی داده، من تو هفته گذشته با چند تا از جوانای ایرانی مقیم اروپا و آمریکا صحبت کردم. ازشون پرسیدم توی روزا که تو ایران نوروز و عیده، اینا توی اروپا توی غرب چه احساسی دارن، این روزاشون رو چجوری میگذرونن، در مورد ایران چه فکر میکنن. بیاییم بریم اینو بشنویم.
تو از خوزستانی، بچی آبادانی، تو اهل کرمانشاهی، تو اهل کردستانی، اهل آذربایجانی یا بچی کرمانی، اهل بلوچستانی یا بچی سیستانی، اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستی، واسه یه وقت داریه به خونه به انتظار نشستی، اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستی، واسه یه وقت داریه به خونه به انتظار نشستی.
عید این
اهمیت رو برای من و خیلی از جوانای ایرانی که اینجا بار اومدن داره که به هم دیگه برسیم و ادواری که هم دیگه داریم دوباره زیرشون خط بکشیم و یادآوری کنیم هم دیگه رو که دوست داریم ایرانی بودن رو و اینکه هم دیگه رو داریم اینجا.
احساسم نسبت به نوروز با احساسی که تو ایران داشتم فرق میکنه، برای اینکه اونجا شور به همه مردم و آدم نظری که داشت به تعطیلاتی که داره میاد و خوشحالی که داشت به این دلیل و اینا وجود داشت که خارج از ایران این حرفا نیست.
حتی سالایی که دانشجو بودم خودم سفره هفت سین گذاشتم و سعی کردم دوستامو جمع کنم برای چهارشنبه سوری و سیزده بدرم. همیشه رفتیم یه جایی که آب بوده و سبزمو رو انداختیم تو آب، یعنی واقعا ما همیشه ایرانی هستیم به هر حال.
سبزی میکنم، یعنی کاشتم الان باز خودم یه هفت سین درست میکنم به زور و زحمت، بعد سعی میکنم بچه ها رو جمع کنم با هم بریم بیرون، گردش، پیکنیک، تفریح، شادی، خنده. فکر کنم اینجا بهتر از ایرانه. سعی میکنم که این فکر رو بکنم، یه چیزی تو مایه های نزدیک به عیدی دنی سعی میکنیم داشته باشیم با بچه ها، بریم خونه بچه ها، بیم عیدی کوچولو تخم مرغ با هم دیگه بریم و بگیم، رسم رو بر جا داشته باشیم.
ما تهیه که همون با بچه ها جمع میشیم دورا هم توی رستوران، همه ایرانی ها اونجا میریم، روز با تحویل اونجا ایمانم جمع و جمع محیطش کاملا ایرانی است. هم صفحه هفته میزنن رو هر میزی و هم جزم میزنیم میرن میزنم میزیش با
هفت‌سینی درست میکنیم که یه چیزایش همیشه نیستش و بعد دور هم جمع میشیم. اگر بتونیم بستگی به سالها داره، اگه کار نکنیم اگه دور هم باشیم همه اینا تا اینکه سال تعویض بشه، پدرم مثلا حافظ میخونن و سعی میکنن ترجمه کنن اگه من نفهمم اینا، بردم نفهمم اینا و همینجوری شم روشنه شیرنی هستش و اینا. خالصه سال که تعبیل شد هم دیگر ماچی میکنیم و آرزوی سلامتی و خوشبختی میکنیم و هر کدوم میریم به سوی خودمون. اگه ترونی هستی پر از لطف و صفایی، اهل اصفهانی میدونم آره مهمون نمازی، اگه شیرازی هستی میدونم آره ترانه سازی. برای ماها ایرانی ها جنبه ارائه دادن سمبولای فرهنگی مداره به همه دوستای غیر ایرانی که بعد همه سوال های تکراری که هر سال میاد، هر آدم جدید که میاد، اه مگه شما سال نو الان، سال نو کن الانه، خب پس شما ژانویه جشن نمیگیرین، خب پس حالا چرا الان؟ بعد بهشون میگی که خب تقدیم ما اینجوریه، سال نو رو از بهار شروع میکنیم، از شما منطقی تره مگه نه؟ اونا میگن آره درسته.
خلاصه اینکه جوانایی که خارج از ایران زندگی میکنن دو دستن. یه دسته از اونا خوشحالن و میگن ما این شانس داریم که توی یه سال دو بار سال برامون تحویل میشه، یه بار شب کریسمس، یه بارم که نوروز. ولی همیشه یه دهی هم هستن که نگاه متفاوتی به مسائل دارن. مثلا میگن بابا ما نمیفهمیم سال نو میلادی و شب کریسمس چه حسی داره، نه توی نوروز حسابی بهمون خوش میگذره. همونطور که هفته پیش صحبتشو کردیم و بهتون قول دادم، امشب منصور خواننده محبوب جوانای ایرانی مهمون برنامه نگاه تازه است. گل من ای نازنینم، عزیز دلمی، عزیز دلمی. هفته گذشته کلی سوال مطرح کردید که باید از منصور امشب بپرسیم. منتها قبل از اینکه سوالای شما رو بپرسم، منصور الان توی تور نوروزیش در دبی. میخوام بدونم که سالی یکی دوباره میری دبی و رفت آمد به دبی خیلی زیاد شده توی سالهای اخیر. اونجا تو دبی چه خبره؟
والا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه شما. من والا خب خوشبختانه یک فرصتی هست برنامه های دبی که نزدیکتر باشیم با اشخاصی که دوست دارن کارهای ما رو و دنبال میکنن که از ایران تشریف میارن. خود من احساس میکنم که به اعضای خانواده خودم نزدیکتر شدم، چون خب دوستانی که از ایران میان از قلب مکانیه که ما توش به دنیا اومدیم و تا سنینی هم زندگی کردیم، به خاطر هم یه حس خیلی وطنی دارن.
آرزومه آرزومه به در و وا بکنی بیای خونه، تو رو تو بغل بگیرم و شکونه. آرزومه آرزومه.
من شجا خانوادت ایرانن یا آمریکا؟
من بیشتر خانوادم در ایران هستن و به جز خودم و مادرم و خواهرم و برادرم و یکی خانواده داییم، یه دونه داد از داییم با خانواده شدن اینجا هستن، بقیه خانوادم همه ایران هستن.
یه جمعیتی از شنونده هم پرسیدن که ازدواج کردی یا نه؟
نه ازدواج نکردم.
این خانمی که توی ویدیوهات همیشه هستش پرسیدن که دوست دخترته؟
نه درست نیست، یه رابطه خیلی صمیمی و قشنگ تصویری و حرفه‌ای هستش که با هم داریم و دلیلی هم که از ویدیوهای مختلف رو من استفاده کردم بیشتر این بوده که این رابطه یه حسی نیست که در جلوی دوربین به وجود اومده. من برای ترانه هایی که فکر میکنیم که یک ارتباط ریشه دار لازمه برای تصویر، از ایشون استفاده میکنیم که یه مقداری این داستان ویدیو رو بتونه یکم صمیمی‌تر و حقیقی‌تر بکنه.
اتفاقا منم میخواستم بپرسم که این فیلمنامه ویدیو کلیپاتو کی مینویسه؟
خب بیشتر سعی میکنیم به شعر توجه بکنیم، در 80-90% موقعیت‌ها به شعر خیلی توجه بیشتر میکنیم که بتونیم همون چیزی که کلام درخواست کرده رو به تصویر بکشیم و خب با ویدیو سازی که برای مثال روی کار کار میکنه و با همون ویدیو سازم خیلی تبدیل نظر رو فکر میکنم که بتونیم درست‌ترین رابطه رو برای ویدیو به تصویر بکشیم.
مسعود جان، زندگی شخصی یه خواننده ایرانی که خارج از وطنش زندگی میکنه چی جوریه؟ چطور میگذرونی روزاتو؟ بیشتر وقتاتو با کی میگذرونی؟ یا چی جوری میگذرونی؟ به طور کلی ورزش میکنی؟ تمرین میکنی؟ چی جوریه؟
به طور کل بهتون بگم ما یه مقداری خیلی دست به کار هستیم، یعنی به خاطر اینکه خیلی مستقیماً خود اجرا کننده خود آرتیست باید به کاراش رسیدگی بکنه، در طول روز 7-8 ساعت 10 ساعت فکر میکنم کار مفید هست. یه مقداری فکر میکنم هفته 3 روزش سعی میکنم من یه مقداری تفریحات ورزشی داشته باشم، حالا میخواد از بولینگ باشه یا از یوگا باشه یا از دویدن باشه یا از ورزشگاه رفتن باشه، یه چیزی که یه نظری یکی 2 ساعتی فکر و تفکر منو بتونه دور بکنه از کاری که انجام میده.
زندگی بهتر از این نمیشه، زندگی روز دیدار اومده، من از راه اومده، روز دیدار اومده.
بچه ها پرسیدن که درس موسیقی خوندی یا تجربی یاد گرفتی؟
درس موسیقی نخوندم، تجربی خیلی کار کردم، به خاطر همین بیشتر خودم هم خیلی همیشه با همکاران کار میکنم، خیلی خیلی با خیلی کار خودم دست به کار میشم و از لحاظ تجربه خیلی کارا یاد میگیرم.
چندین نفر من سوژا میخوان سنتو بدونم؟
سن و سال مهم نیست دیگه، من مود عوض شده، میگم مود عوض شده آقایون دیگه خجالت میکشن ندارن سنینشون رو بگن، قدیما خانم بودن حالا میگه عوض شده دور زمینه.
تو تا همیشه جسرم مگه میشه دیگه هیچ کسی رفتم.
میدونم این سوال سختیه، ولی پرسیدن کدوم یکی از آهنگاتو بیشتر دوست داری؟
این واقعا سوال چیه برای جواب دادم، به خاطر اینکه سوال چطور بگم برات، هر موزیک اصولا هر در موقعیت زمانی به هر موسیقی آدم گوش میده یه حس خاص خودشو داره. برای همین بعضی وقتا ممکنه یک آهنگی که من خیلی دوست داشته باشم در یک ساعتی یک آهنگ دیگر رو گوش کنم در یک موقع روز، بعد اون تا خیلی بیشتر به هم بچن. ولی رو هم رفته کارهایی که من خودم بیشتر علاقه دارم تو کارم، مثلا من قرارم یادت نره رو خیلی دوست دارم.
یادت نره دوست کنم، خیلی دلم تنگه برات، دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چشم، خورشید و بردار و بیا افتابی شو به خاطرم قرارمون یادت نره.
و در کارهای جدیدترم خوب الان دستم و بگیر رو خیلی دوست دارم، دونه دونه رو خودم خیلی علاقه دارم، نمیتونم یعنی یک کار به خصوصی نیست که بتونم پیش کنم بگم اینو از همه بیشتر دوست دارم.
میفهمم. منصور جان آهنگات حتی اونایی که ترانه های غمگینی داره معمولا ریتمش خیلی شلوغ و شاد و پر از هیجانه، خودت هم شبیه آهنگات شاد و شلوغ و پر هیجان هستی؟
خودم اصولا آدم خیلی پر انرژی هستم، خیلی با اشخاصی که در اطرافم هستن همیشه من آدم شلوغه خودم هستم که دوستامو همیشه با هم بگو بخند داریم و شاد هستم، ولی در آن واحد خیلی هم آدم با احساسی هم. رو هم رفته کارهای ما حتی اون غمگینا هم که شما اشاره کردی به خاطر اون هیجان هایی که در خودم هست، من دوست دارم حتی اگه یک کاری هم یکم با غمگینم باشه یک هیجانی در زیربنای این کار وجود داشته باشه. قانون طبیعت میگه آدم یه بار بیشتر عاشق نمیشه، شما اینو میگی بری بعد آموزی میکنی به دیگران چند بار عاشق بشه.
تشکر از منصور و با تشکر از دوستان و بچه هایی که توی برنامه امشب با من همراه بودن. بهترین هدیه که برنامه نگاه تازه میتونه به شما بده چیه؟ دوست دارید درباره چه موضوعاتی براتون برنامه بسازیم؟ در این باره با من این هفته تماس بگیرید. شماره تلفن برنامه نگاه تازه هست 00-42-02-21-12-41-14. و یا به آدرس jawanan@radiofarda.com برای من ایمیل بفرستید و پیشنهادهای خودتون رو در این باره با من در میون بذارید. پس فعلا خداحافظ.
برنامه یه نگاه تازه را از سعیده هاشمی شنیدید. قبل از اینکه مجله شامگاهی را ببندیم، نگاه میاندازیم به سرخط چند خبر مهم. وزیران خارجه کشورهای عربی توافق کردند اجلاس سران عرب ابتکار عمل برای صلح با اسرائیل را بدون هیچ تغییری مطرح کند. نخست وزیر اسرائیل از ایده تشکیل نشستی با رهبران میانه‌روی عرب استقبال کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران کشورهای عربی در ریاض شرکت خواهد کرد. روسیه اعلام کرد ایران نخستین مبلغ بابت احداث نیروگاه بوشهر را از زمان اختلاف مالی با شرکت اتمستروی اکسپورت پرداخته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران فعالیت‌های اصلی قانونی خود را ادامه می‌دهد. و وزیر امور خارجه عراق گفت 15 ملوان و سرباز بریتانیایی در آبهای عراق بازداشت شدند. با آرزوی اوقاتی خوش برای شما مجله شامگاهی را می‌بندیم و به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار می‌گوییم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.